شهر ایران، بفرمایید.
بله آقای دکتر، رو خط هستم.
خواهش می‌کنم بفرمایید راجع به همسرتون و دخترتون.
بله، می‌خواستم بگم که ایشون خیلی شبیه به پدرشون هستن، یعنی کاملا من خصوصیات پدرش رو درش می‌بینم. می‌خواستم ببینم شاید این ربطی داره از لحاظ ژنتیکی این رفتارهاش.
آخه ببینید، من مطمئن نیستم. قضاوت پدر و مادرها غالبا در این گونه موارد بیشتر اوقات که بنده از نزدیک دیدم غلط بوده. اگر شما به من میگید شباهتی داره به پدرش، خب شباهتی داره به پدرش، ولی بعدم من نمیدونم چه صفتی رو مرتبط و منتقل به پدر میکنید. ما بیشتر از پدر و مادرمون میآموزیم تا ازشون در این زمینه ها ارث میبریم، مثلا وقتی به اخلاق و رفتارمون مرتبطه، چون زمینه های شخصیتی اخلاق و رفتار و مخصوصا منش های ما که قسمت های اخلاقی شخصیتمون هست عامل آموختنی است، عامل ارثی نیست. ولی من به جای اینکه فرض رو بر این بگیرم که چون پدرم مثلا غمگینه یا مضطربه، من غم و اضطراب رو از طریق سیستم ژنتیکی گرفتم، بیشتر اوقات من غمگینی او و یا اضطراب او، من غم و اضطراب رو از او یاد گرفتم. حالا زمینه های ارثی هم در این وضعیت ممکنه کار رو تشدید کرده باشه. به همین جهت است که من نمیدونم واقعا اون رو ازش، و فرقی هم نمی کنه. به هر حال اگر رفتاری در همسرتون یا فرزندتون غلط هست، اون رفتار باید تعدیل بشه، تغییر پیدا بکنه، حالا از هر کجایی که آمده.
بله.
مهمش این است که اولا چه هست این رفتار، تا چند رازه قابل تغییر هست و چگونه میشه اونو تغییرش داد. یعنی پرسشی که به نظر من مطرح هست اون هست، ولی احتمالش هست.
یعنی احتمالش هست که ژنتیکی باشه این مسئله.
من نمیدونم کدوم. آخه ببینید کدوم قسمت.
مثلا همین، مثلا هر موقعی که عصبانی میشه که بلند بلند صحبت میکنه یا نمیخواد هیچ کی باهاش دیگه صحبت بکنه، فقط میخواد داد بزنه. مادر شوهرم که اینجاست میگه دقیقاً وقتی که پدرش کوچیک بود این اخلاقو داشت.
خب الان چی؟ آیا دختر شما یه چنین حالتی رو، یعنی در پدرش هم دیده یا پدرش دیگه اینجوری نیست؟
نه، خوشبختانه نه، پدرشون الان اینجوری نیستن.
آخه ببینید غالب اوقات من به همین جهت است که ما مطالب دوربر خودمون رو دقیق نمیبینیم.
بله.
وقتی دیگران اطلاع ندارن این رو به گذشته ها مرتبط میکنیم.
بله.
معمولا عرض کردم اون زمانی که بنده اینو از نزدیک مقدار چک کردم درش حقیقتی هست، درش واقعیتی هست.
بله.
ولی قطعیتی نیست. و بعدم برفرض که چنین باشه، من و شما وقتی به این دنیا میاییم ممکنه یه گرایش هایی در یه زمینه ها و جهت هایی چه از نظر شخصیتی چه از نظر بدنی داشته باشیم. بنده اگر دندانم اشکال داره به دلیل ارثی هم هست، خب میرم درستش میکنم. در خصوص اخلاق و شخصیتم به نظر من در بسیاری از موارد یه چنین تغییری ممکنه. بنابراین حالا عامل ارثیش یا چرایی مسئله بحث روانی است که ممکنه در جهت چگونگی معالجه اهمیت داشته باشه، ولی به هر حال باید براش کاری کرد. به همین دلیل که در قسمت اول عرایضم خدمتتون گفتم من و شما قرار کار درست و خوب و مناسب رو که در اون زمینه توصیه‌ای خدمتتون داشتم انجام بدیم و محکمم در اون جهت درست بیستیم. حالا 5% عمل کرد یا 60% یا 90%، اون دیگه برمیگرده به این که تا چه اندازه کار و پیشنهاد درست بوده و مفید و عملی هم بوده. اینا همه مسائلی است که واقعا باید دید و ازش متوجه شد. همین گونه نمیشه بهش حکم کرد.
بله. و مورد دیگه هم هست که خیلی احساس بزرگی میکنه، همیشه میخواد که خودش رو بزرگ جلوه بده. این مقتضی سنشه یا
معمولا بچه های اول یه گرایشی دارن به این که بزرگتر از سن خودشون باشن؟ علتش همین است که در دو سال اول فقط با بزرگسالا در ارتباط بودن، نه بچه ها، و بعدم تازه بچه هم که نفی کردن. بنابراین او از طریق نفی کودکی و کودک و کوچک بودن خودش هست که بیشتر میتونه خودش رو پیدا کنه. نتیجتا بچه های اول اصولا گرایشی به سمت بچه های بزرگتر دارن و بچه های دوم و سوم و مخصوصا آخر گرایشی به سمت افراد کوچکتر. در ازدواج معمولا ممکنه باز بچه های آخر به سمت کسانی برن که هم نه تنها بچه اول هستن، فاصله سنی زیادتری هم دارن. علتش این است که باز همون ماجرای بزرگ و کوچک اساس تصمیم اونها برای ازدواج میشه. ولی در عمل معمولا بچه اول سیستم اخلاقی پدر و مادر رو بیشتر حفظ میکنه، نظام ارزشی اونها رو بیشتر میپذیره، معمولا زبان پدر و مادر رو میدونه. مثلا فرض بفرمایید شما اگر زبانتون فارسی یا هر چیز دیگه باشه، فرزند اولتون رو یاد میگیره. ولی وقتی فرزند اول شما وارد محیط اجتماعی میشه و اینجا مثلا انگلیسی رو یاد میگیره، با خواهر و برادر کوچکترش زبان انگلیسی رو صحبت کنه. بنابراین بچهای اول مثلا زبان خانه رو بهتر از بچه های دوم و سوم میدونن، اگر به چهارم برسه که معمولا زبان خانه رو کم میدونه، برای که بچه های بزرگتر حالا دیگه به زبان جامعه سخن میگن. یعنی این تفاوت ها و تغییرات رو تو بچه های اول و دوم و سوم من و شما اینجا اونجا میتونیم ببینیم.
بله، و ایشون خیلی از لحاظ درسی خیلی در مرحله بالایی هستن و واقعا خیلی دختر سمارتیه، به قول معروف باید بگم خیلی بیشتر از حد خودش میدونه. یعنی ما هیچ موقع هیچ مشکلی در مورد درساش و اخلاقش در مدرسه نداریم. یعنی همیشه با معلمش که من در تماس هستم، چون من والنتیر میرم مدرسهشون و کلاس ایشون هم هستم، هیچ موقع هیچ شکایت و هیچ گلگی نداره. ایشون فقط در منزل این حالت رو داره.
آخه ببینید، قسمت شما که در آغاز اشاره فرمودید که از نظر درس شما رو وادار میکنه که کنارش باشید.
بله، اونو بله دقیقاً باید من باهاش باشم، ولی در مدرسه طوریه که اصلا هیچ کمبودی نداره. یعنی طوریه که رپورت کارتشو میاره، هیچ من بدی در اون کارتش نمیبینم.
به هر حال نمیدونم از هدفتون از گفتن این ماجرا چه است. بچه‌ها به هر حال یه دد خوبند و درس خونن و باهوشند و توانایی هایی دارند و در مدرسه با محیطشون و معلمشون در ارتباط خوبی هستند، کارها رو به موقع و مرتب انجام میدن، میشه فهمیدش. البته باز هم بچه های اول گرچه در مقام مقایسه با بچه های دوم که به دلیل اینکه بچه دوم در مقابل خودش و با خودش یه موجود جالب و جاذبه که خواهر و برادر بزرگتر میبینه، یه ذره بهره هوشی میتونه بالاتری داشته باشه، ولی بچه‌های اول معمولاً از نظر درسی میتونن خوب باشن. و ضمناً بچه‌های اول و آخر هستن البته در خانواده‌های شلوغ که از مزایای بیشتر خانواده بهره میگیرن، بچه‌های وسط معمولاً یه مقدار محدودیت‌های پیدا میکنن. البته اینا شرایط بسیار کلی است، در خصوص هیچ خانواده‌ای به این صورت درست نیست، ولی وقتی به صورت همه خانواده‌ها و مجموعه خانواده‌ها نگاه می‌کنیم میتونه مفید و درست باشه.
بله. و یک سوال دیگه‌ام دارم اگر وقت دارین.
من فقط دو دقیقه وقت دارم.
بله. فقط یک سوالی می‌خواستم ازتون بکنم. من خودم هم یک مقدار آدم نگرانی هستم. این چه میتونه این نقشی داشته باشه در تربیت فرزندان من یا نه؟
حتما. یعنی چطور ممکنه آدم نگران درست مثل آدمی میمونه که مثلا فرض بفرمایید زبان نمیدونه، یا کسی میمونه که هر روز صبحی که دو سه دفعه بچه‌هاشو اذیت میکنه و رنج میده؟ معلومه نگرانی شما میتونه برای بچه مسئله آفرین باشه. معمولا نگرانی رو به بچه منتقل میکنه و احساس بدبختی و ناتوانی رو. یعنی مادر نگران به بچه نگرانی و اضطراب رو میده، افسردگی رو به دلیل احساس هلپلس بودن و ناتوان بودن و حتی هوپلس بودن میده، امیدوار نیست و درمانده و بیچاره است، و در این حال احساس بدبختی رو میده. به همین جهت است که اضطراب پدر و مادر مشکلات و مسائلی رو برای فرزندان به وجود میاره. به همین دلیل بود که با شنونده ای که حدود یک ساعت قبل گفتگوی داشتم، اضطراب شایع ترین مشکل است و متاسفانه آسیب زننده ترین در موارد شدیدش که تبدیل به فوبیا وحشت میشه و یا به انگزایتی اتک حمله حمله استراب یا پنیک اتک حمله هراس و وحشت میرسه که بدترین احساس انسانی هست و افراد رو گرفتار میکنه. اینی که من و شما باید یه ذره آروم بگیریم. خشم و عصبانیت فرزندتون اتفاقا میتونه ناشی از استراب شما باشه، چون بسیاری از آدما یاد میگیرن که استراب و نگرانی خودشون رو از طریق خشم و عصبانیت کنترل کنن. بنابراین ای بس و اصلا فرزند شما در اون حدی که شما فکر میکنید خشمین و عصبانی و بلند و داد بزن و فریاد زن نیست. او با موضوع و مشکل استراب خودش از طریق خشم و عصبانیت برخورد میکنه. این بود که عرض کردم شما بهترین هست که با یک کسی با کمک همسرتون یک جلسه گفتگو داشته باشید، احتمالاً اگر مسائلی در این زمینه هست با او در میون بگذارید و بعدم شاید بخوان بچه‌ها رو ببینن کمک بکنن که این وضعیت رو بهتر کنن. و الا جدالی که الان بین دو دختر شما هست و نوعی که شما بهش اشاره فرمودید میتونه برای هر دو آسیب زننده باشه. حالا با ویژگی‌هایی که درباره پدر گفتید و ببخشید اعتراف آخر استراب درباره خودتون، یه مقدار کارا مشکل‌تر و سخت‌تر هم خواهد شد. اینی که توصیه من این است که حتما با یه روانشناس یا یه مشاور خانواده چند جلسه گفتگو داشته باشید که مسائل بتونه در جایگاه و پایگاه خودش قرار بگیره. به هر حال بسیار سپاسگزارم از تلفنتون و ممنون از گفتگوی با شما.
خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی تشکر از وقتتون. خداحافظ.